أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. روز پنجم جمادی الاولاست، روز بسیار مبارک و روز بسیار شادی در خاندان رسالت. نخستین دختر از نسل امیر مؤمنان و فاطمه زهرا صلوات الله علیهما در چنین روزی در سال پنجم هجری بنابر نقل مشهور به دنیا آمد. کمتر از یک سال فاصله تولد حضرت زینب سلام الله علیها با میلاد امام حسین علیه السلام. البته نقل دیگری هم سال ششم هجری رو بیان داشته. در مورد روز میلاد حضرت هم اقوال دیگری وجود داره توی تواریخ. بعضی ها اول شعبان سال ششم هجری رو نقل کردن، بعضی ها حتی ماه رمضان رو نقل کردن که در ماه رمضان این بانوی بزرگوار قدم به این عالم خاکی گذارد و با نور وجودش این عالم رو روشن کرد و قلوب دوستداران اهل بیت رو شادمان و مسرور. بیاری خدا، در سالهای گذشته من صحبتهایی ولو کوتاه در مورد شخصیت زینب کبرا سلام الله علیها داشتم در محضر عزیزان که سیدی اونها در اختیار دوستان هست و با مراجعه به او انشاءالله در طول همین هفته مباحث دوباره مرور میشه تو ذهن عزیزان. من دیگه نمیخوام به اون تفصیل وارد بیان زندگانی حضرت زینب سلام الله علیها بشم، فقط در حدی که عرض ادبی کرده باشیم به محضر این بانوی بزرگوار که مایه سرور و شادمانی این خانه بسیار عظیم در واقع و بسیار کوچک در ظاهر، یعنی خانه گلین امیر المؤمنین و فاطمه زهرا سلام الله علیه ما شد، به هر تقدیر در حد عرض ادب و عرض ارادت یکی دوتا نکته محدود رو ولو به صورت کوتاه یادآوری بکنم. شخصیت این بانوی گرامی در ابعاد مختلفی در ساموز برای دوستان اهل بیت. محورهایی به ذهن من آمد که در مورد هر کدوم از این محورها فقط یک اشاره کوتاه خواهم داشت. اولا منزلت علمی این بانوی بزرگوار، شخصیت عظیم علمی زینب کبرا سلام الله علیها، این منزلتی است که مورد تأیید و تأکید امام معصوم علیه السلام قرار گرفت. به خاطرتون هست امام سجاد علیه السلام خطاب به عمه بزرگوار خودشون حضرت زینب فرمودند یا عمه انت بحمد الله عالمتون غیر و معلمه و فهمتون غیر و مفهمه. عمه جان به حمد خدا تو عالمه ای هستی، بانوی دانشمندی هستی که نزد هیچ استاد بشری علم نیاموختی. علمی که در وجود تو موج میزند از منبع علم یعنی محضر پروردگار به تو عنایت شده. تو عالم غیر معلمه ای، عالمه غیر معلمه ای، که خود این بحث بسیار عظیمی است. مقام محدثه بودن زینب کبرا سلام الله علیها رو میرسانه، نشان میدهد که در محضر هیچ استاد بشری علم نیاموخته زینب، بلکه همه علوم و معارف بلند و عمیقی که در وجود این بانوی بزرگوار هست و سرمنشأ اون رفتارهای عظیم این بانوست، همه اینها موهبت الهی است، عطای الهی است. در بحث علم لدنی نکته های بسیار عمیقی وجود داره و مظهر زیبای علم لدنی در غیر پیامبر و 12 امام و صدیقه کبرا فاطمه زهرا صلوات الله علیه اجمعین، وجود مقدس زینب کبرا سلام الله علیها است که امام سجاد تأکید فرمودن انت به حمد الله عالمتون غیر و معلمه و فهمتون غیر و مفهمه، تو شخصیت فهیم فکور و با ادراک بسیار عمیقی هستی که این فهم و ادراک عمیق خیش رو هم از احدی کسب نکردی، این رو هم مستقیما از پروردگار خود دریافت کردی. خب این صحه‌ای که امام سجاد علیه السلام بر منزلت بلند علمی عمه خودشون زینب کبرا سلام الله علیها نهادند، به خاطر دارید در سالهای حکومت و خلافت امیرالمؤمنین علیه السلام در کوفه این بانوی بزرگوار محضر درسی داشتند. زنان شهر کوفه به مجلس درس زینب کبرا سلام الله علیها می آمدند، حضرت علم دین می آموخت، تفسیر قرآن تدریس می فرمود و به سؤالهای معرفتی و دینی زنان کوفه پاسخ می گفتند. نکته بسیار حیرت انگیزی که باز در این بُعد از شخصیت زینب کبرا سلام الله علیها قابل توجه اینه، عزیزان به خاطرشون هست سالهای قبل ما در ایام فاطمیه خطبه نسبتاً طولانی فاطمه زهرا سلام الله علیها در مسجد مدینه رو که معروف به خطبه فدکیه هست نقل کردیم، معارف بسیار عظیم و مطالب بسیار دقیقی که در حوزه معرفتی و اعتقادی وجود داره و بعد هم نکته های بسیار عظیمی که در تحلیل مسائل رخ داده بعد از رحلت رسول الله در قصب خلافت امیر المؤمنین علیه السلام و قصب فدک که عطیه الهی بود برای فاطمه زهرا سلام الله علیها که خدای متعال به پیامبر امر کرد فدک رو که فیع بود و متعلق به شخص رسول الله بود او رو در زمان حیاتشون بخشیدن به فاطمه زهرا سلام الله علیها. علی حال اون مناظره عجیبی که حضرت زهرا با قاصب خلافت امیرالمؤمنین یعنی ابوبکر فرمودن توی مسجد، این خطبه طولانی فدکیه بسیار جالبه، راوی این خطبه زینب کبرا سلام الله علیها است که در اون زمان 5 سال بیشتر سن نداشتن، یعنی خطبه فدکیه رو ابن عباس رو نقل میکنه، ابن عباس هم سندش زینب کبرا سلام الله علیها است و زینب کبرا در مسجد حضور داشت در کنار مادر و این سخنرانی بسیار عمیق و عظیم و حیرت انگیز رو این دختر 5 ساله کلمه به کلمه به خاطر سپرد و بعد شد راوی خطبه فدکیه فاطمه زهرا سلام الله علیها تو سن 5 سال. یکی از ابعاد بسیار عبرت انگیز و الهام بخش شخصیت از زینب بعد علمی این بزرگواره که جا داره همه ارادتمندان اون حضرت یعنی مرد و زن، اینجوری نیست که از زینب سلام الله علیها فقط الگو برای خانوم ها باشه، نه، الگوی تمامیت انسانی هستند اهل بیت، هر کدامشون زن و مردشون به یکسان. علی حال جا داره که دوستان و ارادتمندان و دلباختگان زینب کبرا سلام الله علیها اقتدا کنند به این بعد شخصیت اون بزرگوار تا انسانهای فرهیخته و والایی در عرصه علم و دانایی بشند، و چه بهتر که با تهذیب نفس و تزکیه نفس به اون علم موهبتی الهی و علم لدنی هم دست پیدا کنند، همونطور که در احادیث داریم من عمل به ما علم برثه الله علم ما لم یعلم، فرمودند هر کسی به اون چه میداند عمل کند، خدا علم اون چه رو که نمیداند به او به ارث خواهد رساند، از درون از باطن. یا باز در حدیث داریم که هر کسی که علم بدون تعلم میخواهد، من اراد العلم به غیر تعلم، یا حالا قریب به این مضمون عبارت روایت، فلیتزهد فی الدنیا، بیرغبتی نسبت به دنیا پیشه کند تا بدون تعلم و زانو زدن نزد استاد خدای متعال به او علم عنایت کند. بنابراین در الهام گرفتن از شخصیت علمی زینب کبرا سلام الله علیها، علاوه بر تلاش ظاهری برای دستیابی به دانش و علم اکتسابی، جا داره انسان راه تهذیب نفس و تزکیه نفس و وارستگی و بیرغبتی نسبت به دنیا و به کار بستن آموزه های دینی رو در پیش بگیره تا اون علم موهبتی نصیبش بشه. و اتقوا الله و یعلمکم الله، از رهگذر تقوا، همون گونه که خدای متعال در قرآن وعده کرده، علم و دانایی عطا کنه به او. بعد دومی که الهام بخش ارادتمندان و دوستان این بانوی بزرگواره، عرفان این بانوی عظیمه. باز دو سه تا نمونه از جنبه های عرفانی این شخصیت بزرگوار رو خدمتون عرض کنم. موردی رو تاریخ نقل میکنه، از زینب سلام الله علیها در سنین طفولیت هند، امیر المؤمنین علیه السلام این دختر دردانه خودشون رو روی زانو نشوندند و با این دختری که شاید حدود دو سه سال سن داره دارن سخن میگن. حضرت فرمودن به دختر بزرگوارشون که بگو یک واحد. خب زینب سلام الله علیها واحد رو به زبان آوردن، یک. بعد فرمودن که بگو دوتا. حضرت زینب، حالا این دختر سه ساله، در بعد معرفت توحیدی و عرفان الهی ببینید چقدر بلند پروازه و تا کدام قله ها در این سن دو سه سالگی راه پیدا کرده. حساب اونها غیر حساب ماست. گفت کار نیکان را قیاس از خود مگیر، گرچه ماند در نوشتن شیر و شیر. به پدر عرضه داشتن که لا بعد الواحده لا اثنین، بعد از یکی دیگه دوتا نمیشه گفت، با اون زبانی که یکی گفتم دیگه دو نخواهم گفت. که امیر المؤمنین علیه السلام محبتشون صد چندان شد به دختر، بین دو دیده دختر رو بوسیدند از شدت محبت و علاقه‌ای که همین معرفت بلند که کسی که نگاه توحیدی پیدا کرد دیگه عنایتی به کسرات نداره، کسی که حقیقت الوهیت رو نسبت بهش معرفت پیدا کرد دیگه مخلوق در نظر او نمود و جلوه ای نداره، کسی که دیده یکی بین پیدا کرد دیگه از دیده احول و دوبین نجات پیدا میکنه و شفا پیدا میکنه، این آموزه بزرگی است که ما از سن دو سه سالگی زینب کبرا سلام الله علیها میبینیم. یه جلوه از عرفان این بانوی بزرگوار. جلوه دیگر عرفان حضرت زینب سلام الله علیها رو شما در مجلس ابن زیاد دیدید، وقتی که بعد از اون همه مصائب، بعد از اون فجایعی که به بار آوردن این جنایتکاران یزیدی در روز عاشورا در صحنه کربلا، زینب کبرا سلام الله علیها و امام سجاد علیه السلام رو با بقیه اهل بیت به اسارت به دربار ابن زیاد آوردند، وقتی که ابن زیاد وارد تالار شد، به خاطر دارید بارها این رو تکرار کردیم ولی اینقدر زیباست این صحنه که تکرارش از جذابیتش نمی کاهه. وقتی ابن زیاد وارد تالار قصر شد، خب همه درباریان به احترام امیر از جا برخاستن، اما زینب کبرا سلام الله علیها اونم با اون حال عجیب که عرض کردم خدمتون، تنابی رو از یک سر به گردن امام سجاد علیه السلام بسته بودن، سر دیگر این تناب به بازوی زینب کبرا سلام الله علیها و بقیه اهل بیت هم بین این دو نفر به تناب بسته شده بودن. در حالی که همه به احترام ابن زیاد برپا خواستند، زینب کبری در حالی که پشتش رو کرده بود به ابن زیاد از جا بر نخواست. خب یک بانوی اسیری که دو بچهش رو شهید کردند، برادرانش رو قطعه قطعه کردند، با این همه مصائب، با این همه سختی او رو به دربار این امیر پیروز به ظاهر آوردن، چه عظمتی از خود نشون داد به چجوری تحقیر کرد ابن زیاد رو. ابن زیاد خیلی دردش آمد، برگشت گفت که من هاذه المتنکره یا من هاذه المتکبره، هر دو جور نقل شده توی اسناد. متکبره رو هم ابن اثیر نقل کرده، دیگران هم متنکره نقل کردن. کیه این زن ناشناس؟ این زن غریبه کیه؟ یا این زن متکبر کیه که جلوی پای من بلند نشد؟ خب میدونیم زن ناشناس نبود. زینب کبری سلام الله علیها در همین شهر، گفتم در شهر کوفه، مجلس درس داشت. دختر فرمان روای جهان اسلام، امیر المؤمنین بود. ابن زیاد خوب زینب رو میشناسه، اما برای اینکه تحقیر که متوجه ابن زیاد شده بود رو به نحوی جواب بده، گفت این زن غریبه کیه یا این زن متکبر کیه. خب به او گفتن هاذه زینب بنت علی ابن ابی طالب، این زینب دختر علی ابن ابی طالب. ابن زیاد که به هدف خودش نرسید، مجدداً قصد کرد که تلافی کنه این تحقیر رو، خواست نمکی به زخم دل مجروح زینب کبری سلام الله علیها بپاشه. برگشت گفت که کیف رأیت صنع الله بأخیک الحسین، چگونه دیدی کاری رو که خدا با برادرت حسین کرد؟ زینب کبری، این بانوی عارفه در اوج قله عرفان، پاسخی که به ابن زیاد داد یک شعار بزرگ عرفانی شد برای تاریخ عرفان شیعی. فرمود ما رأیت الا جمیلا، جز زیبایی هیچ ندیدم. و این چه روح بلندی است که از منظر توحیدی به صحنه جنایت ها و شقاوت های کربلا می نگرد و در او از منظر فعل الهی، چون ابن زیاد از او پرسید کیف رأیت صنع الله، کار خدا رو چگونه دیدی؟ از منظر فعل ربوبی زینب کبری فرمود ما رأیت الا جمیلا، جز زیبایی هیچ ندیدم. این چه روح عظیمی است، این چه نگاه عارفانه است که توی صحنه این همه شقاوت و جنایت و بیرحمی، وقتی از منظر فعل الهی نگاه میکنه جز زیبایی نمیبینه. اینم یه درس بزرگ عرفانی که عارف با نگاه مبهدانه خودش در عالم هر چه میبیند فعل الله میبیند و فعل خدا رو عین زیبایی و جمال. خدای جمیل جز فعل زیبا ازش سر نمیزنه. گفت از خیر محض جز نکویی ناید. اینم یه آموزه بلند از زینب کبری سلام الله علیها در حوزه عرفان. آموزه دیگری که باز مال سنین طفولیت حضرت زینب سلام الله علیها است، اینجوری که نقل کردن متون روایی، یه روزی حضرت زینب به پدر عرضه داشتن یا ابتاه اتحبنا، پدر جان یا امیر المؤمنین، آیا ما فرزندانت رو دوست می‌داری؟ امیرالمومنین فرمودن نعم اولادنا اکبادنا، بلد که دوست می‌دارم، فرزندان ما پاره جگر ما هستند، معلومه که دوست می‌دارم شماها رو. حالا عرفان این دختر رو نگاه کنین. به پدر عرضه داشت یا ابتا حبانه لا یجتمعان فی قلب المؤمن، پدر جان دو محبت در قلب مؤمن با هم جمع نمیشن. و مؤمن هم که یک دل بیشتر نداره، یک قلب بیشتر نداره، همونطور که قرآن فرمود ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، خدا در جوف و در سینه هیچ شخصی دو قلب قرار نه، هر کسی یک دل داره و هر دلی جای یک دل بر بیشتر نیست. لذا عرض کرد پدر جان دو محبت، یعنی محبت ما فرزندانت و محبت خدا تو قلب مؤمن قابل جمع نیست. حبانه لا یجتمعان فی قلب المؤمن، حب الله و حب الاولاد، محبت خدا و محبت فرزندان، این دوتا که تو قلب مؤمن قابل جمع نیست، یک محبت بیشتر در دل نمی گنجه. چقدر این عرفان بلند رو میرسانه. و انکان لابد فشفقت لنا بل حب لله خالصا، و اگر گریز و چاره ای از تمایل و رغبت و دوست داشتن فرزندان وجود نداره که این گونه است، فشفقت لنا یعنی نوعی عطوفت و در واقع رحمت و لطف نسبت به فرزندان، بل حب لله خالصا، اما محبت و عشق خالص از آن خدای متعال. اینا جلوه های بلندترین آموزه های عرفانی در بیانات این دختر امیرالمؤمنین که به حق زین اب است. اگر امیرالمؤمنین زینت دستگاه خداست، زینب زینت امیرالمؤمنین علیه السلام. پس یکی دیگه از جنبه‌های الهام بخش شخصیت زینب کبرا سلام الله علیها، عرفان عمیق و بلند این بانوی گرامیه که انشاءالله الهام بخش دلدادگان این بانوی بزرگوار باشه. سومین جنبه ای از شخصیت این بانوی گرامی که الهام بخش ارادتمندان اون حضرته، عبادت در حیات این بانوی گرامی. حضرت زینب تالی تل و مادر بزرگوارش فاطمه زهرا سلام الله علیها است، گام به جای گام مادر می نهد در وادی عبادت. عبادت های طولانی و عارفانه و عاشقانه این بانوی بزرگوار، خلوت های انس با خدای متعال، شب زنده داری ها و سحرخیزی های این بانوی بزرگوار، نماز شب های عاشقانه و عارفانه این بانوی بزرگوار، باز در ساموز ارادتمندان این بانوست. اینقدر این بانوی بزرگوار در این عرصه به قله‌های بلند قرب الهی راه پیدا کرده، چرا که عبادت هدف خلقت بود. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، انسان‌ها و جن‌ها آفریده شدند برای که عبادت خدا رو به جا بیارن، چرا که تنها راه قرب الالله و نیل به قله کمال بندگی و عبودیت حق متعاله. و این بانوی بزرگوار در این عرصه ببینید تا کجا رفته که امام معصوم ابا عبدالله الحسین علیه السلام در آخرین وداعی که با خواهر خود داره در روز عاشورا و دیگه میره با این اطمینان که بازگشتی دیگر نیست و دیدار دیگری بین این دو در این عالم صورت نمیگیره، مگر دیداری که در گودی قتلگاه زینب کبرا سلام الله علیها بالای سر پیکر به خون آغشته برادر خواهد داشت. در این وداع آخر ابا عبدالله الحسین علیه السلام به خواهر بزرگوارشون زینب کبرا می فرمایند یا اختا لا تنسینی فی نافلت اللیل، خواهرم من دارم میرم، لحظاتی بعد شهید خواهم شد، اما خواهرم من رو در نمازهای شب خودت فراموش نکن، من رو هم دعا کن در نمازهای شبت. ببینید امام معصوم ابا عبدالله الحسین علیه السلام چگونه ابراز نیاز می کند به دعاهای خواهر بزرگوار خودش در نمازهای شبش. به هر حال بنابراین یکی دیگه از ابعاد الهام بخش شخصیت زینب کبری سلام الله علیها همین عبادت‌های خالصانه و عارفانه این بانوی بزرگواره که انشاءالله برای مرد و زن دل باخته حضرت زینب سلام الله علیها الهام بخش باشه و اقتدا بکنیم همه به این بعد شخصیت حضرت. چهارمین جنبه‌ای که باز میشه به او هم اشاره کرد و از او هم درس آموخت و الهام گرفت، حیا و عفاف این بانوی بزرگواره. در این بعد یه جلوه رو فقط عرض کنم، شاید یکی دو جلوه رو اشاره کنم، خیلی صحبتم رو قرار نداشتم که طولانی بشه. یه جلوهش رو از امام علیه السلام روایت میکنم. نقل شده که وقتی که زینب کبری سلام الله علیها در خانه پدر بودند در مدینه، وقتی که قصد زیارت مرقد مطهر جد بزرگوارشون پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو می کردند، امیر المؤمنین علیه السلام تدارک می دید زمینه ای رو برای رفتن این بانوی بزرگوار بر سر مرقد مطهر رسول الله. اولا شب هنگام این زیارت صورت می گرفت، بعدم با این ترتیب که در حالی که زینب کبری سلام الله علیها در حجاب کامل بود، چادری بر سر افکنده و روی او با مقنعه پوشیده، با پرده پوشیده، تو دل شب حضرت بیرون می آمدن، در حالی که امام مجتبی علیه السلام سمت راست این بانو بودند، ابا عبدالله الحسین علیه السلام سمت چپ خواهر بزرگوارشون و امیر المؤمنین علیه السلام پیشاروی زینب کبری سلام الله علیها حرکت می‌کردن به سمت مسجد رسول الله. و وقتی که به نزدیکی‌های مسجد می‌رسیدن، چون در اونجا دیگه مشعل‌های روشن بود برای اینکه افراد بتونن به مسجد راحت‌تر راه پیدا کنند و در مسجد مشغول عبادت باشن، وقتی امیرالمومنین نزدیک می‌شدن به مسجد، جلوتر می‌رفتن حضرت، مشعلها رو خاموش میکردن، بعد زینب کبری سلام الله علیها رو وارد مسجد میکردند و بر سر مرقد مطهر جد بزرگوارشون حاضر میکردن. این اوج حیا و عفاف و پوشیدگی این بانوی بزرگواره که میشه درس گرفت از اون. یه اشاره دیگه بکنم. خب بعد از واقعه عاشورا و داستان اسارت، در حالی که زینب کبری سلام الله علیها و امام سجاد علیه السلام همراه با بقیه اهل بیت در حالت اسیری به داخل قصر یزید ابن معاویه راهنمایی شدند، در اون حضور عزتمندانه اهل بیت در برابر این یزید، سخنرانی عجیب و خطبه حیرت انگیز زینب کبری سلام الله علیها رو به خاطر دارید. اینا رو بحث کردیم قبلا توی جلسه، خدا توفیق داده. در بین اون خطبه یکی از فرازها نشون دهنده حساسیت این بانوی بزرگوار نسبت به حیا و عفاف زن. زینب کبری سلام الله علیها خطاب میکنه به یزید، امن العدل یا ابن الطلقاء، آیا این نشانه عدالت توست؟ آیا این مظهر عدل و دادگری است ای فرزند برده های آزاد شده؟ تخدیرک حرائرک و اماعک و سوقک بنات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سبایا قد هتکت سطورهن و ابدیت وجوههن تحدو بهن الاعدا من بلد الى بلد یستشرفهن اهل المناهل والمناقل و یتصفح وجوههن القریب والبعید والدنی والشریف. آیا این مظهر عدالت است ای فرزند اسیران آزاد شده ای یزید؟ چون میدونید در فتح مکه پدر و جد یزید یعنی ابو سفیان و معاویه اینها جز شکست خوردهان و صورت ظاهر اینها جزء بردگانی هستند، مشرکین و در واقع دشمنان رسول الله هستند که حالا پیامبر بر اونها پیروز شده و بعد پیغمبر بزرگوارانه به جای انتقام جویی فرمود اذهبوا انتم الطلقاء، برید من شما رو آزاد کردم. اینجا زینب کبری به اون سخن جد بزرگوارشون استناد میکنن که ای فرزند بردگان و اسرای آزاد شده ای یزید. حالا ببینید صورت ظاهر از زینب بعد از اون همه داغ به اسیری گرفته شده و اینجوری تو این تالار قصر یزید حاضر شده، اما ببینید با چه زبانی صحبت میکنه. آیا این از عدالت است؟ تخدیر و که حرائرک و اماعک، که تو زنهای آزاد خودت رو و کنیزان خودت رو در پشت پرده نگهداری، پوشیده نگهداری، و سوق که بنات رسول الله سبایا، و اون وقت دختران پیغمبر رو اینجوری مثل اسرا به این مجلس بیاری. بعد هتکت سطورهن، نه در حالی که پوشش های اونها به غارت رفته و به تاراج رفته و دریده شده، چادر و معجری بر سر ندارن، و ابدیت وجوههن، نه و چهره های اونها آشکار و بی پرده و بی پوششه. این نشون دهنده عدالت توست. تحدو بهن الاعداء من بلد الى بلد، و دشمنان این دختران پیامبر رو از شهری به شهری میگردانند. یستشرفهن اهل المناهل والمناقل، و مردم بیابانها و کوهستانها مشرفند و اینها رو زلزل نگاه میکنن، این دختران بدون چادر و معجر و پوشش رسول خدا رو. این مظهر عدالت توست. بیتصفح وجوههن الغریب والبعید والدنی والشریف، و چهره اونها آشکار و بیپرده است نزد هر قریب و نزد هر نزدیک و دوری و نزد هر فرومایه و شریفی، همه میتوانند به چهره های دختران پیامبر نگاه کنند. آیا این مظهر عدالت توست یزید؟ ببینید نکته‌ای که زینب کبری سلام الله علیها روش دست گذاشته درست همون نکته‌ای است که حساسیت این بانوی بزرگوار رو روی پوشیدگی، عفاف و حیا نشان میده. بنابراین یه بعد الهام بخش دیگر شخصیت زینب کبری سلام الله علیها که زن و مرد باید از او الهام بگیرن، و خصوصا خانم ها بیشتر از این جهت درس باید بیاموزند، همینه که اگر کسی دوستدار و دلداده زینب کبری سلام الله علیها است باید همین گونه حساس باشه نسبت به پوشیدگی و حجاب زن و عفاف و حیاء او. پنجمین محور الهام بخش شخصیت این بانوی بزرگوار عزت نفس این بانوست. عزت نفس این بانو، عظمت شخصیت این بانوی سرشار از کرامت و بزرگواری. در این بودم یه جنبه رو فقط یه نکته رو اشاره کنم. شما دیدید در همون سخنرانی زینب کبری سلام الله علیها در دربار یزید چگونه زینب سخن میگه. زبان او زبان التماس و خواهش نیست، زبان یک انسان در هم شکسته و از پا در آمده نیست، زبان ذلت و خاری در برابر یک قدرتمند نیست، زبان عزته. او خودش رو پیروز میبینه و سپاس خدا رو به جا میاره. فالحمد لله الذي ختم لأولنا بالسعادة والمغفرة ولآخرنا بالشهادة والرحمة. بعد از اون سخنرانی حمد خدا رو به جا میاره، سپاس خدا رو به جا میاره. حمد خدایی رو که برای نخستین ما ختم کرد با سعادت و مغفرت و برای آخرین ما ختم کرد به شهادت و رحمت، یعنی آغاز کار ما رو، ختم لأولنا، اول کار ما اهل بیت رو با سعادت و مغفرت الهی خدای متعال مهر کرد، ختم کرد، و آخر کار ما اهل بیت رو هم با شهادت و با رحمت خودش خدای متعال مهر کرد و امضا کرد. و نسأل الله ان یکمل لهم الثواب و یوجب لهم المزید و یحسن علینا الخلافه انه رحیم ودود و حسبنا الله و نعم الوکیل. و از خدای متعال درخواست میکنیم که برای اولین و آخرین ما، برای این شهدای بزرگواری که ما تقدیم کردیم در عرصه عاشورا، خدای متعال ثواب اونها رو به مرحله کمال برساند و بر اونها افزونی و مزید عنایاتش رو واجب کند و ما رو هم جانشینان نیکویی برای اونها قرار بده. یعنی ما که در صحنه کربلا شهید نشدیم، اما جای اونها رو خالی نکنیم، راه اونها رو ترک نکنیم، راه اونها رو به شایستگی ادامه بدیم، اهداف اونها رو به شایستگی دنبال کنیم، جانشینان و ادامه دهندگان شایستهی برای اون بزرگوارانی که در عرصه کربلا به شهادت رسیدند باشیم، که خدای متعال مهربان و ودود است و خدای متعال برای ما کافی است و نیکو وکیلی است خداوند برای ما. این اوج عزته که در کاخ یزید زینب کبرا از خود نشان میده. به هر حال اینم یه جنبه ایست که دوستان زینب کبرا باید از او الهام بگیرن. مؤمن هیچ گاه ذلیل نیست. العزت لله و لرسوله و للمؤمنین. منحصرا عزت مال خداست، مال رسول خداست و مال اهل ایمانه. ممکنه صورت ظاهر شکست بخوره مؤمن، ممکنه صورت ظاهر شهید بشه، ممکنه صورت ظاهر اسیر بشه، ممکنه صورت ظاهر حق او رو به تاراج ببرند و تضییع کنند و پایمال کنند، اما هیچگاه مؤمن ذلیل نیست. عزت از آن خداست. العزت لله جمیعا. و خدای متعال این عزتی که متعلق به خودشه به رسول خودش و به مؤمنان عنایت کرده، که مؤمنان در وهله اول اهل بیت عصمت و طهارت و ائمه هدا صلوات الله علیه مجمعینن و در وهله بعد ارادتمندان و دلدادگان خاندان رسالت و ولایت. ششمین محور که در ساموز شجاعت این بانوی بزرگواره، ذره ای ترس در وجود این بانوی بزرگوار به چشم نمیخوره. یه نمونش همین، ببینید این بانو رو به اسارت کشیدن، با چه حالی آوردن، اونم در کاخ فرمان روای پیروز، فرمان روایی که ذره ای دین و ایمان در وجودش نیست، ذره ای رحم و انسانیت در وجودش نیست، یه موجود فاسق فاجر بیدین خونخاری که اسمش یزید ابن معاویه است. اما ذره ای ترس تو وجود زینب مشاهده نمیشه. دیدید چجوری برگشت به یزید حضرت خطاب کرد؟
امن العدل یبنت طلقا، ای فرزند بردگان آزاد شده، ای فرزند اسیران آزاد شده، یک ذره نمیترسه زینب از اون. کما اینکه تو کاخ ابن زیادم همین طور بود، برگشت به ابن زیادم حضرت خطاب کرد، فکلت که امک یبن مرجانه، ای پسر مرجانه، که خود این یبن مرجانه معنا داره. شما میدونید توی عرف عرب شخص رو به نام پدر میخوانند، و وقتی کسی رو به نام مادر میخوانند یعنی چی؟ این بانوی بود، پدرش شناخته شده این نداره، زن بدکاره ای بوده که این رو به دنیا آورده. ببین زینب چی داره میگه به این امیر پیروزی که اینها رو اسیر کرده و امروز به کاخ خودش آورده. نگو به پسر زیاد، گو به پسر مرجانه، چون به این مدت ها میگفتن ابن ابیه، نمیگفتن ابن زیاد. ابن ابیه یعنی پدرش معلوم نیست، پسر پدرش، پدر نامعلوم، خدا میدونه کی بوده پدر این که این نطفه منعقد شده. اینجوری میگفتن، اصلا معروف بود به ابن ابیه. بعد دیگه زیاد اومد لطف کرد به این، گفت که نه، وقتی که من مثلا با مادر این نزدیکی کردم نطفه این منعقد شد با اون زن بدکاره، شد دیگه از اون به بعد ابن زیاد دیگه، حالا آبرو پیدا کرد. ولی زینب کبری با اون حالت، ببینید تو بعد از اون همه داغ، تو این شرایط وحشتناک و مخوف که ذره رحم نکردن اینها در کشتار روز عاشورا، جلوی فرمانده اینها برگشته میگه یبن مرجانه، ثکلت که امک، مادرت به عزات بشینه، ای پسر مرجانه. ای چه شجاعتیه، ای چه شهامتیه تو وجود زینب کبری سلام الله علیها، که ذره ای ترس در وجود این بانوی بزرگوار نیست. اون ایمان عظیم الهی، ذره ای ترس از مخلوق در وجود او باقی نگذاشته. اینم یه درسه که میشه از شخصیت این بانوی بزرگوار آموخت. یه درس دیگه بگم کافیه، بقیه رو انشالله محول میکنیم به خود عزیزان که با مطالعه در زندگانی و سیره این بانوی بزرگوار ابعاد بی‌نهایت الهام بخش شخصیت این بزرگوار رو بشناسند و از او درس بگیرند و انشالله اقتدا کنند. هفتمین محوری که میشود به او اشاره کرد، امام شناسی این بانوی بزرگواره و دفاع از حریم ولایت و امامت. ببینید صورت ظاهر زینب کبری سلام الله علیها سنشون از امام سجاد بیشتره، امام سجاد روز عاشورا 20 و چند سال بیشتر نداشتن، اما زینب کبری 50 و چند سال داشتن. 30 و خورده‌ای سال حضرت زینب بزرگتر از امام سجادن، عمه امام سجادن، اونم یه شخصیتی با این عظمت، با این معرفت، با این کرامت، با این عرفان. اما بعد از واقعه عاشورا شما نگاه کنید زینب کبری چگونه در برابر امام سجاد خاضع و مطیعه. یعنی حساب حجت خدا از دیگران جداست، نه سن و سال، نه علم و دانش، نه معرفت و عرفان، هیچ کدام اصلا در این عرصه قابل عرضه نیست و قابل مقایسه نیست. لذا تسلیم مطلق در برابر امام سجاده، گرچه امام سجادم متقابلن در برابر این عمه بزرگوارشون اون همه لطف و عنایتند و اون همه احترام و اکرامند و اون همه در واقع منزلت دادن به این عمه بزرگوارشون، اما عمه هم به خوبی میداند که حجت خدا حسابش جداست و با همه وجود جان خودش رو سپر دفاع از امام سجاد کرد. چه بعد از ظهر عاشورا که دیدید خیمه ها به آتش کشیده شد و غارت شد توسط این گرگ های در رنده سپاه عمر سعد. دیدید زینب کبرا سلام الله علیها در حالی که خیمه آتش گرفته بود چگونه هی داخل خیمه می رفت و بیرون می آمد و او گفتن که چیکار داری می کنی؟ خودتو داری به کشتن می دید. اما زینب کبرا فرمود آخه حجت خدا در این چادره، امام سجاد بیمار اونجا در بستر افتاده در این چادر، و جان خودش رو سپر کرد و بالاخره امام سجاد رو از دل آتش نجات داد. تو دربار ابن زیاد بعد از اون جسارتی که ابن زیاد به حضرت زینب کرد و امام سجاد پاسخ او رو فرمودند، ابن زیاد پرسید که کیه این که اینجوری جواب من رو میده؟ حضرت فرمودند من علی ابن الحسینم. ابن زیاد گفت میگه علی ابن حسین رو خدا در کربلا نکشت؟ که حالا اینم یه نکته ای قبلا اشاره کردیم، این روحیه در واقع من که بنی امیه ترویجش کردن، هر جنایتی رو که میکردن نسبت میدادن به خدا. همون که به حضرت زینب هم گفت دیدی خدا چیکار کرد، چه بلایی سر برادر تو حسین آورد. او اینجوری گفت با دید جبرگرایی، اما حضرت زینب با دید چه بعد از جواب به او داد. اینجا هم گفت مگه خدا علی ابن حسین رو نکشت؟ امام سجاد فرمودن که او برادر من بود، او رو هم خدا نکشت، لشکریان ستمگر تو کشتن. گفت عجب زمان درازی من، جلاد بیا گردن این رو بزن. آقا تا این دستور صادر شد زینب کبرا سلام الله علیها خودشون رو انداختن روی برادرزاده، فرمودن به خدا قسم ای ابن زیاد، یا اول باید من رو بکشی بعد علی ابن الحسین رو، یا اینکه به تنهایی محال دست به او پیدا کنی او رو بکشی. جان خودشون رو سپر دفاع از حجت خدا کردن. این درس رو هم از مادر بزرگوارشون آموخته بودن، همونطوری که فاطمه زهرا سلام الله علیها خودشون رو سپر دفاع از ولی الله اعظم امیر المؤمنین علیه السلام کردن و اونجوری جان بازی کردن، این هم دختر همون مادره، لذا اینجا هم اینجوری جان خودش رو سپر کرد و نجات داد حضرت سجاد علیه السلام رو از خطر کشته شدن در دربار ابن زیاد. اینم به هر حال درس بزرگی است که میتوانیم از شخصیت بزرگوار زینب کبرا سلام الله علیها بیاموزیم و الهام بگیریم در امام شناسی و در دفاع از حریم امامت و ولایت با همه وجود تا پای جان. علی حال میلاد این بانوی بزرگوار رو به محضر امام عصر ارواح نافداه در وهله اول و در وهله بعد هم به همه دلدادگان و ارادتمندان راستینه این شخصیت عظیم القدر از خاندان رسالت و امامت، خصوصا عزیزانی که در محضرشون هستیم، تبریک و تهنیت میگم و از خدای متعال تقاضا میکنیم که توفیق معرفت نسبت به این بانوی بزرگوار و درس آموزی و الهامگیری و اقتدای به این عقیله بنی هاشم رو نصیب همه ما بگرداند انشاءالله. صلواتی هم ختم بفرمایید که حسن ختام باشه. اللهم صل على محمد و آل محمد، عجل فرجه.